تراکه 32. الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج تا کلمه فی الحج، یعنی زمان حج نزد این قوم یعنی عرب ماهای معلوم است و سنت یعنی روایات آن را معین کرده که عبارت است از شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه. و اگر ذی‌الحجه را زمان حج شمرده، با اینکه زمان حج اوائل آن ماه است، نه همه آن منافاتی ندارد، برای اینکه این تعبیر از قبیل تعبیری است که میگوییم من روز جمعه خدمت شما میرسم، با اینکه آمدن در یک ساعت از روز جمعه صورت میگیرد نه در تمامی آن روز. و در اینکه در آیه شریفه سه مرتبه کلمه حج تکرار شده، با اینکه میتوانست بار دوم و سوم به آوردن ضمیر اکتفا کند، لطفی در اختصار گویی به کار رفته، چون مراد از حج اول زمان حج و از حج دوم خود عمل حج و از سوم زمان و مکان آن است. و اگر ضمیر می آورد، ناگزیر بود بدون جهت کلام را طول بدهد و بفرماید زمان الحج اشهر معلومات فمن فرض علیه هذا العمل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی زمانها و مکانها. و فرض حج به این معناست که با شروع در عمل حج این عمل را بر خود واجب سازد، چون به حکم آیه شریفه و اتم الحج و العمره لله شروع در این عمل باعث می شود که اتمامش بر آدمی واجب گردد. و کلمه رفسه به معنای هر عملی است که در عرف تصریح به نام آن نمی کنند، بلکه هر وقت بخواهند نام آن را ببرند به کنایه می برند، مانند عمل زناشویی. و کلمه فسوق به معنای خارج شدن از اطاعت خداست و جدال به معنای ستیزگی کردن و لجبازی در گفتار و بحث است. لیکن سنت رفسه را تفسیر کرده به جماع و فسوق را به دروغ و جدال را به گفتن نه به خدا و بله به خدا. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. این جمله خاطر نشان می سازد که اعمال از خدای تعالی غایب و پنهان نیست و کسانی را که مشغول به اطاعت خدایند دعوت می کند به اینکه در حین عمل از حضور قلب و از روح و معنای عمل غافل نمانند. و این دعوت قرآن کریم است که اصول معارف را بیان می کند و قصه ها را شرح داده شرایع و احکام را ذکر می کند و در آخر همه آنها موعظه و سفارش می کند تا علم از عمل جدا نباشد، چون علم بدون عمل در اسلام هیچ ارزشی ندارد. و به همین جهت دعوت نامبرده را با جمله و تقون یا اول الالباب ختم کرد و در این جمله برخلاف اول آیه که مردم غایب فرض شده بودند مخاطب قرار گرفتند. و این تغییر سیاق دلالت می‌کند بر کمال اهتمام خدای تعالی به این سفارش و اینکه تقوا وسیله تقرب و وظیفه است حتمی و متعین. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. این آیه شریفه می‌خواهد بفرماید در خلال انجام عمل حج داد و ستد حلال است، چیزی که هست از بی و داد و ستد تعبیر فرموده به طلب فضل پروردگار. و این تعبیر در سوره جمعه نیز آمده، آنجا که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، تا آنجا که می‌فرماید فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله پاورقی یکم. چون در این دعایه نخست از داد و ستد تعبیر به بیع کرده و سپس از همان تعبیر به طلب رزق خدا نموده و به همین جهت است که در سنت نیز ابتغای از فضل خدا در آیه مورد بحث به بیع تفسیر شده. پس آیه دلیل بر این است که داد و ستد در خلال عمل حج مباح و جایز است. پاورقی یک. هان ای کسانی که ایمان آورده اید، چون برای نماز در روز جمعه ندا می دهند، به سوی یاد خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید، تا آنجا که می فرماید پس همین که نماز تمام شد در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا طلب کنید. سوره جمعه آیه 10. ادامه متن. فإذا عفستم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. کلمه عفستم از مصدر عفازه است که به معنای بیرون شدن دست جمعی عده‌ای است از محلی که بودند. پس آیه دلالت دارد بر اینکه وقوف به عرفات هم واجب است، همچنان که وقوف به مشعر الحرام که همان مزدلفه باشد واجب است.
وَسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ،
یعنی به یاد خدا بیفتید، البته یادی که با نعمت هدایت او شما را برابر و مانند باشد، چون شما قبل از اینکه او هدایتتان کند از گمراهان بودید. ثُمَّ افیزوا من حیث افاض الناس، ظاهر این آیه می رساند که افاضه بر طبق سنت دیرینهی که قریش داشتند واجب است و می خواهد مخاطبین را در این سنت ملحق به نیاکانشان کند. بنابراین آیه شریفه با روایتی که می گوید قریش و همسوگندانشان که به عرف محلی همس نامیده می شدند وقوف به عرفات نمی کردند، بلکه تنها به مزدلفه وقوف می کردند و منطقشان این بود که ما اهل حرم نباید از حرم خدا دور شویم، خدای تعالی در آیه بالا دستورشان داد که شما هم مانند سایر مردم کوچ کنید، از همان جایی که آنان کوچ می کنند، یعنی از عرفات. منطبق می شود و بنابراین ذکر این حکم بعد از جمله فإذا عفستم من عرفات و به کار بردن کلمه ثم که بعدیت را می رساند در آن جمله برای این است که ترتیب ذکری را رعایت کرده باشد و در حقیقت گفتار به منزله استدراک است و معنایش این است که احکام حج اینهایی بود که ذکر شد، چیزی که هست بر شما واجب است که در کوچ کردن مانند سایر مردم از عرفات کوچ کنید، نه از مزدلفه. و بعضی از مفسرین گفتند در این دعایه تقدیم و تأخیری شده، آیه اول را باید بعد از آیه دوم نوشته باشند، یعنی اول نوشته باشند ثم افیزوا من حیث و افاض الناس و سپس نوشته باشند فإذا عفستم من عرفات فإذا غزیتم مناسککم تا جمله او اشد ذکرا. این آیه شریفه دعوت به ذکر خدا می کند و در این دعوت مبالغه نموده می فرماید جا دارد که حاجی حداقل خدا را به قدر پدران خود به خاطر بیاورد و بلکه بیشتر، برای اینکه نعمت خدا نسبت به او که به حکم آیه وسکروه و کما هداکم همان نعمت هدایت است، بزرگتر از نعمتی است که پدران به آدمی دادند. و بعضی از مفسرین گفتند وجه این که در این آیه سخن از پدران گفته این است که در جاهلیت رسم بوده بعد از تمام کردن عمل حج ساعتی در منا توقف می کردند و در آنجا به شعر و نثری که از پدران خود به یادگار داشتند بر دیگران فخر می فروختند. خدای تعالی در این آیه می فرماید به جای یادآوری از پدران خدا را یاد کنید، بلکه بیشتر و کاملتر از یاد پدران یاد کنید. او اشد در ذکر، این جمله اعراض از مطلب قبلی است و در نتیجه کلمه او معنای بلکه را می دهد. در این جمله ذکر را متصف به شدت کرده، چون ذکر همانطور که از نظر کمیت و مقدار متصف به کثرت می شود، همچنان که در جای دیگر فرموده وذکر الله ذکرن کثیرا پاورقی یکم و نیز فرموده و ذاکرین الله کثیرا پاورقی دوم، همچنین از نظر کیفیت متصف به شدت می شود، چون ذکر به معنای واقعیش منحصر در ذکر لفظی نیست، بلکه امری است مربوط به حضور قلب و لفظ را هم اگر ذکر می گویند از این جهت است که لفظ از معنای قلبی و یاد درونی حکایت می کند و چون چنین است هم اتصافش به کثرت از نظر موارد صحیح است، چون معنایش یاد خدا در قالب حالات است، همچنان که فرمود الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم پاورقی سوم، و هم اتصافش به شدت در پاره ای از موارد صحیح است و چون مورد آیه به طوری که از آن استفاده می شود موردی است که آدمی را از خدا بی خبر می کند و یاد خدا را از دل می برد، لذا مناسب تر آن بود ذکر را که بدان امر می فرماید به شدت توصیف کند نه به کثرت، و مطلب روشن است. پاورقی ها 1. سوره احزاب آیه 41. 2. سوره احزاب آیه 35. 3. آنان که خدا را یاد می کنند در حال ایستاده و حال نشسته و حال به پهلو افتاده، سوره آل عمران آیه 191. ادامه متن. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، این جمله تفریع است بر جمله وذکر الله که ذکرکم آباءکم، و مراد از ناس مطلق افراد انسان اهم از مؤمن و کافر است، چه کافر که به غیر از پدران خود به یاد کس دیگر نیست و جز افتخارات دنیوی را نمی خواهد و جز دنیا نمی طلبد و کاری به آخرت ندارد، و چه مؤمن که جز آنچه نزد خداست نمی جوید و اگر هم چیزی از امور دنیا را بخواهد چیزی است که باز مورد رضای پروردگارش و وسیله کسب رضای اوست. و بنابراین پس این که فرمود بعضی از مردم می گویند منظور گفتن به زبان قال نیست، بلکه گفتن به زبان حال است، و معنای آیه این است که بعضی از مردم نمی خواهند مگر دنیا را و اینان در آخرت هیچ نصیبی ندارند، بعضی هم هستند که نمی جویند مگر آنچه را که مایه رضا و خوشنودی پروردگارشان باشد، چه در دنیا و چه در آخرت، اینان از آخرت هم نصیب دارند. از اینجا روشن می شود که چرا حسن را در نقل کلام اهل آخرت ذکر کرد و در نقل کلام اهل دنیا نقل نکرد، چون کسی که چیزی از امور دنیا می خواهد مقید نیست به اینکه آن چیز نزد خدا هم حسنه باشد یا نباشد، او دنیا را می خواهد که همهش نزد او حسنه و خوب است، چون مایه زندگی دنیایی اوست و با هوای نفسش موافق و سازگار است، به خلاف کسی که رضای خدا را می خواهد که در نظر او آنچه در دنیا و آنچه در آخرت است دو جور است، یکی حسنه و دیگری سیئه، و اون نمی جوید و درخواست نمی کند مگر حسنه را. و اینکه میان جمله و ما له فی الاخره من خلاق و جمله اولئک لهم نصیب مما کسبوا مقابله انداخته، این معنا را می فهماند که اعمال طایفه اول که فقط دنیا را می خواهند باطل و بی نتیجه است، به خلاف دسته دوم که از آنچه می کنند بهره می برند، همچنان که در جای دیگر فرموده و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، پاورقی یکم، و نیز فرموده و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها، پاورقی دوم، و نیز فرموده فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، پاورقی سوم. پاورقی ها یک، و به اعمال آنان می پردازیم و آنچه را که کرده اند هیچ و پوچ می سازیم، سوره فرقان آیه 23. دو، و روزی که کفار عرضه بر آتش می شوند به ایشان گفته می شود به دست خود پاکیزگی های زندگیتان را در دنیا از بین بردید و آن را مایه بهره‌مندی های دنیوی کردید، سوره احقاف آیه 20. 3. برای آنان در روز قیامت میزانی به پا نمی کنیم، سوره کهف آیه 106.